نصایح عنصر المعالی در ادبیات ایران.
به نام خداوند رنگین کمان، خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز برنامه هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 148 از این مجموعه پژوهشی است که به جایگاه نصایح عنصر المعالی در ادبیات ایران می‌پردازه. امید که مورد توجهتون قرار بگیره.
نصایح اخلاقی عنصر المعالی در آثارش، به ویژه اثر مهمش قابوسنامه، در ادبیات ایران زبانزد خاص عام است. این نصایح از آنجا که کاربردهای اجتماعی و سیاسی دارند، همواره مورد توجه مردم به خصوص اهل سیاست و علاقمندان روابط اجتماعی بوده. عنصر المعالی که مردی دانشمند و فاضل و ادیب بود، تمامی تجربیات خود از زندگی و کار سیاسی را مکتوب کرد، به ویژه برای فرزندش گیلانشاه، تا راهنمای او در کار و زندگی باشد. صراحت و صداقتی که در گفتار این مرد دانشمند بود، اثرش را از محدوده خانوادگی بیرون آورد و راهی اجتماع آن روزگار کرد. بعدها نیز علاقمندان او و نویسندگان و کاتبان فراوانی آن نصایح را به طرق گوناگون ثبت و ضبط کردند و انتشار آنها را بر خود فرض دانستند. ویژگی‌های مهمی را محققان در نصایح عنصر المعالی تشخیص دادند که از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد: هرگز شعار نمی‌دهد و حکم قطعی روا نمی‌دارد، بلکه با شیرین زبانی و روشی پدرانه مسائل را مطرح می‌کند. سخنانش را با اشعار و حکایات و تمثیلات گوناگون می‌آمیزد تا بیشتر به دل بنشینند. در قرن چهارم و پنجم هجری که اغلب نویسندگان و کاتبان با زبان خاص و در واقع ادیبانه سخن می‌گفتند، البته بجز تعدادی از آنها که آثاری ساده و روان خلق کردند، نصایح کسی مانند عنصر المعالی از شدت سادگی و روانی بیشتر از همه به دل می‌نشست. هوشمندی این ادیب فرزانه به آن حد بود که می‌دانست نصیحت باید ساده و روان و دلنشین باشد تا پذیرفته شود. می‌دانست که نصیحت خود به تنهایی باعث واکنش‌هایی می‌شود و در اغلب مواقع پذیرفته نمی‌شود، چه رسد به آن که آن را با کلامی سنگین و ثقیل هم بیان کند. به این ترتیب دلیل ماندگاری و مقبولیت نصایح او را می‌توان در همین مواردی دانست که ذکر شد. عنصر المعالی خودش نصایحش را اندرزنامه یا پندنامه می نامید. اون نصایحش را با ویژگی‌های خاصی که برای آن قائل بود بر اساس ضرورت‌های سخن نیکو بیان می کرد و در ضمن این نصایح درباره گفتار خود و سخنانی که می خواهد ابراز کند ویژگی‌های را برمی شمرد. می گفت: فرزندم، بدان که سخن چهار نوع است. یکی دانستنی است و نگفتنی، یکی هم دانستنی است و هم گفتنی، یکی گفتنی است و نادانستنی، و یکی دانستنی است و ناگفتنی. با این تقسیم بندی ویژه، عنصر المعالی توضیح می‌دهد که ناگفتنی و نادانستنی سخنی است که دین را زیان دارد. اما آن که گفتنی است و نادانستنی است، سخنی است که در کتاب خدای تعالی و در اخبار رسول صلی الله علیه و آله و سلم باشد و اندر کتاب‌های علوم و علما. و آن که هم گفتنی است و هم دانستنی، سخنی است که صلاح دین و دنیا در آن بود و هم بدین جهان به کار آید و هم بدان جهان، و از گفتن و شنودن آن گوینده و شنونده را نفع بود. و آن که دانستنی است و ناگفتنی، چنان بود که عیب محتشمی یا عیب دوستی تو را معلوم شود و چون بگویی یا خشم آن محتشم تو را حاصل آید و یا آزار دوست حاصل شود یا بیم شوریدن عامه مردم باشد بر تو. پس این سخن دانستنی بود و ناگفتنی. عنصرالمعالی از آنجا که برای سخنان خود ارزش قائل بود و آنها را برایندی از تجربیات گرانبهای خود می دانست، سعی می کرد آنها را طوری بیان کند که جنبه حکمی و دستوری نداشته باشد. در توضیح این سخنان نیز نصیحتش این گونه بود: بهترین سخنان سخنی است که هم دانستنی است و هم گفتنی، زیرا هر سخن را دو روست، یک رو روی نیکو و یک رو روی زشت. و توی پسر، سخنی که به مردم میگویی سعی کن نیکوترین سخن باشد تا مقبول افتد. چرا؟ توضیح میدهد از آن رو که مردم عاقلان و خردمندان را با سخنشان میشناسند. سخنی هست که از شنیدن آن روح مردمان تازه گردد و همان سخن را به عبارت دیگر میتوان گفت که روحشان تیره گردد.
هزاره ادب پارسی.
دکتر محمد جعفر محمدزاده،
کیکاووس یا همون عنصرالمعالی، در بین خاندان آل زیار فردی شناخته شده، سرشناس و مشهور بوده و از نظر علمی و احاطه بر ادبیات فارسی و ادبیات عرب دارای جایگاه و نام و مقام بوده. ناگفته نمونه که تبریان و دیلمیان و گیلک ها در همون زمان ها اغلب زبان های بومی و قومی خودشون رو هم داشتند و آثاری هم به زبان های اونها به جا مونده، اما علمای برجسته اونها و دانشمندان و نویسندگان و سخنوران برجسته اونها به جهت ارزش های فرهنگی زبان فارسی و فراگیری زبان فارسی در بین اقوام ایرانی و محدوده ایران فرهنگی، آثار فاخری که خلق کردن و نوشتن بیشتر به زبان فارسی بوده و راز ماندگاری کتاب قابوسنامه رو هم باید در همین جستجو کرد. نثر کتاب قابوسنامه از نمونه‌های برجسته نثر ساده و یا اصطلاحاً نثر مرسل زبان فارسی است. قریب 1000 سال این کتاب در زمره آثار نثر ادبی و فاخر زبان فارسی به شمار میاد. عنصرالمعالی در نگارش و تألیف کتاب نشون میده که تسلطی نیکو بر زبان فارسی به ویژه بر نثر زبان فارسی داره و گرچه ذوق شعری هم داشته و در برخی از فرازها از اشعار خودش در میانه‌های نثر هم بهره برده، اما شعر عنصرالمعالی در واقع شعری متوسط هست و به هیچ وجه به پایه نثر اون نمیرسه. کتاب قابوسنامه رو باید کتاب اخلاق و تعلیم و تربیت و سیاست بدونیم. عنصرالمعالی ساختار کتاب رو خطاب به فرزند خودش گیلانشاه تنظیم و تألیف کرده و از زبان پدری دلسوز و شیفته و عاشق فرزند که به آینده او امید بسیار داره و خودش رو در قبال آینده او مسئول میدونه نوشته و گویی که خواسته آنچه از روزگار آموخته و آنچه گمان کرده که در آینده به کار زندگی فرزندش گیلانشاه میاد برای او با زبانی فاخر و گویا به یادگار بگذاره.
درباره جایگاه نصایح عنصرالمعالی می گفتیم. اضافه کنیم که این جایگاه آنقدر رفیع است که بسیاری از نویسندگان و شعرای بعد از عنصرالمعالی سخنان او را در آثار خود نقل کردند و از آنها استفاده های فراوان بردند. از جمله آن آثار می توان به این نام ها اشاره کرد: حدیقت الحقیقه سنایی غزنوی، جوامع الحکایات محمد اوفی، نگارستان غازی احمد غفاری، جامع التمثیل محمد حبلرودی، بهیره فزونی استرابادی، خسرو شیرین نظامی گنجوی، اسرارنامه فریدالدین عطار نیشابوری و همچنین الهی نامه و منطق الطیر او، تاریخ طبرستان بهاءالدین محمد کاتب، قصیده سعدالدین کافی، مثنوی مطلع الانوار خسرو دهلوی، منظومه سلسله الذهب عبدالرحمن جامی، زینت المجالس مجدالدین محمد حسینی مجدی و روضت الانوار محمد باقر محقق سبزواری. این انعکاس و بازنشر نصایع عنصرالمعالی در آثار دیگر نویسندگان و شعرا نشان دهنده ویژگی‌های خاص آن سخنان و جایگاه ارزشمندشان در ادبیات فارسی است. در پایان این گفتار بخشی از نصایع او را که بسیار ارزشمند است و برای جوانان این روزگار نیز مفید برایتان نقل می‌کنیم. میگوید: ای پسر، همه نشست و برخاست خود را با جوانان مدار، با پیران نیز مجالست کن و رفیقان خود را از پیر و جوان آمیخته دار. پیران چیزها دانند که جوانان ندانند. از جوانانی مباش که بر پیران بی‌حرمتی می‌کنند. پیران را حرمت دار و سخن با پیران به گزاف مگوی، چه اگر پیران جوابی دهند، جواب آنها با معنی و دردناک بود. روی هم رفته میتوان گفت که نصایع عنصرالمعالی در ادبیات ایران را میتوان مادر نصایع اغلب نویسندگان و شعرای ایران دانست، زیرا آن سخنان را به طرق گوناگون در آثارشان نمایاندند و از آنها سود فراوان به دیگران رساندند.
آنچه شنیدید برنامه شماره 148 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به جایگاه نصایح عنصرالمعالی در ادبیات ایران اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باغسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. من فاطمه رکنی با شما خداحافظی میکنم.
به پای خیشتن آیند عاشقان به کمندت، که هر که را تو بگیری، که هر که را تو بگیری ز خویشتن برهانی.
سپاس که همراه ما هستید در بخش شبانگاهی از مجموعه برنامه‌های رادیو فرهنگ. می‌دانید که ساعت 24 در چهارباغ کنار یکدیگر خواهیم بود. موضوعی که پیش کشیدیم برای چهارباغ این بام دادن، بدرود با بهار هست. یک جمله کوتاه پیرامون بدرود با بهار برای ما بنگارید در این روزهای خرداد ماهی. باری پخش برنامه‌ها رو پی خواهیم گرفت و اینک شنیدنی‌های تاریخ رو گوش می‌کنیم.
موسیقی شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان محترم. افتخار داریم با برنامه شنیدنی های تاریخ همراه شما باشیم. در این برنامه نگاهی داریم به چگونگی ورود نخستین دستگاه های فیلم برداری و آپارات سینما به ایران و نحوه آغاز سینما در کشور. از شما دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید. خبر اختراع سینما توسط برادران لومیر پس از مدتی به ایران و مظفرالدین شاه رسید. مظفرالدین شاه مثل پدرش ولی نه با نظم و ترتیب او به عکاسی عشق می‌ورزید و خود عکاسی می‌کرد. مظفرالدین شاه تعداد زیادی دوربین خرید و پیوسته در پی به دست آوردن آخرین اختراعات بود. از اتومبیل و کامیون و ماشین بخار برای تلمبه چای آب کشاورزی و ماشین چاپ گرفته تا تلفن و فونوگراف و دستگاه عکسبرداری با اشعه ایکس. در مورد سینما مشخص نیست که شاه از چه تاریخی به دنبال سینماتوگراف افتاد، ولی مدارک نشان می‌دهد که در حدود بهمن و اسفند 1277 شمسی دستور خرید سینماتوگراف را به میرزا احمدخان سمیع‌السلطنه که در پاریس بود داده است. میرزا احمدخان سمیع‌السلطنه سه دستگاه سینماتوگراف را با تمام لوازم خریده به تهران فرستاد. این اسباب و لوازم در تاریخ 22 بهمن 1278 به نظر شاه رسید که سند این خرید هم اکنون در بایگانی اسناد کاخ گلستان موجود است. این سند گرانبها درون کتابچه ایز فرنگی و قفلدار با جلد چرمی مغزبستگی کمرنگ که گوشه های فلزی طلایی و نگین کهربا دارد. بلندی کتابچه 200 میلیمتر و پهنای آن 130 میلیمتر است. این کتابچه در حال حاضر 4 ورق دارد که 2 تا از آنها یعنی پشت ورق اول و روی ورق دوم دارای نوشته است. این کتابچه در ابتدا ورقای بیشتری داشته، ولی شاید در حدود 10 ورق آن را در گذشته به علتی نامعلوم کندند. طبق نوشته‌ای در آغاز کتابچه قرار بر این بوده که از آن پس اشیایی را که مظفرالدین شاه دستور خرید آنها را به فرنگ می‌داده در ورقی در سمت راست آن دفترچه و اشیایی که از فرنگ می‌رسیده در مقابل آن ثبت کنند. روی ورق سمت راست آمده اسباب سینماتوگراف تمام اسباب به انضمام روکش بزرگ که تمام اسباب است و لانترن ماژیک متحرک است که با قوه برق هم حرکت می کند و 1 سال قبل از پاریس خواسته بودند از پاریس به حضور مبارک آوردند، موافق شرح و جزء قبض جناب سمیع‌السلطنه که نزد اعتماد حضور ضبط است. دستگاه جمع عکاسخانه مبارکه شد. شش ماه بعد میرزا ابراهیم خان عکاس باشی، پسر میرزا احمد خان سندی و سلطنه، در بندر استاند بلژیک به فیلمبرداری مشغول شد. در آغاز این دوران سینما در جهان، دستگاه سینماتوگراف هم میتوانست دوربین فیلمبرداری باشد و هم آپارات سینما. در واقع شاه با خرید هر یک عدد سینماتوگراف یک دوربین فیلمبرداری و هم یک آپارات به دست می‌یابد.
در ادامه برنامه شنیدنی های تاریخ درباره اولین فیلم هایی که گرفته شد بیشتر خواهیم شنید.
تاریخ نویسان نخستین فیلم برداران و فیلم نشان دهنده های حرفه‌ای ایران را همان میرزا ابراهیم خان عکاس باشی و پدرش میرزا احمد سنی السلطنه دانستند. دلیل آنها این است که دستگاه یا دستگاه های فیلم برداری خریداری شده در تحویل سنی السلطنه بوده. نخستین فیلم بردار غیر حرفه‌ای ایران را نیز یقیناً باید شخص مظفرالدین شاه دانست، زیرا او عکاس بود و به این جهت بدون شک دوربین فیلمبرداری را نیز دست کم به طور محدود به کار گرفت.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
در سفر مظفرالدین شاه به بلژیک، نخستین فیلمبرداری ایرانی از مراسم جشن گل که در این کشور برقرار بود انجام گرفت. از آنجا که این فیلم از مراسمی برداشته شده که جریان داشته، میتوان گفت که یک فیلم مستند و یا خبری است. پس از آنکه شاه به عکاسباشی دستور فیلمبرداری از مراسم را داد، پیشاپیش مسیر کاروان کالسکه‌ها و عرابه‌های گل‌ها بررسی شد. خانه‌ای که دارای بالکنی بود مشرف به مسیر کاروان و غرفه‌ای که شاه می‌بایستی در آن جای می‌گرفت، به عنوان بهترین جای برای کار گذاشتن دوربین انتخاب شد. ساعت 3 بعد از ظهر روز شنبه 27 مرداد 1279 مظفرالدین شاه و همراهانش در میان ابراز احساسات مردم در غرفه سلطنتی حضور یافت و پس از تقدیم 3 بیرق به وی مراسم جشن آغاز شد. مظفرالدین شاه در خاطراتش درباره این روز نوشت: امروز عید گل است و ما را دعوت به تماشا نمودند. رفتیم به تماشا. جناب اشرف، صدر اعظم، وزیر دربار هم در رکاب بودند. بسیار عید با تماشایی بود. تمام کالسکه ها را با گل مزین کرده و توی کالسکه ها و چرخ ها را پر از گل نموده بودند که کالسکه ها پیدا نبود. خانم ها سوار کالسکه شده با دسته های گل در جلوی ما عبور می کردند و عکاس باشی هم مشغول عکس سینماتوگراف اندازی بود. به قدر 50 کالسکه همینطور به قطار و نام در حرکت بود. موزیک هم می زدند. جمعیت و ازدحام غریبی شده بود و این کالسکه ها که به ما می رسید دسته های گل بود که پی در پی به طرف ما می انداختند. ما هم به طرف آنها گل می انداختیم. بی اغراق به قدر یک خروار گل به طرف ما انداخته بودند که جلو ما یک خرمنی از گل شده بود. در فرنگستان این ترتیب را عید گل و جنگ گل می گویند و معمول دارند و بسیار تماشا داشت و خیلی خوش گذشت. نخستین دستگاه سینماتوگراف به ایران در سال 1279 هجری خورشیدی به دست مظفرالدین شاه سرآغازی برای سینمای ایران بود. هرچند ساخت اولین سالن سینمای عمومی تا سال 1291 اتفاق نیفتاد و تا سال 1308 هیچ فیلم ایرانی ساخته نشد. تا فردا شب و شنیدنی دیگری از تاریخ، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم.
وقت شما بخیر شنوندگان ارجمند، سپاسگزارم که با ما همراه هستید همچنان در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ. شنیدنی های تاریخ رو به اتفاق یک دیگر گوش دادیم. رأس ساعت 24 چنان که عرض کردم برنامه زنده چهارباغ رو تقدیمتون میکنیم با این موضوع: بدرود با بهار. در خرداد هستیم و خرداد ماه بدرود با بهار هست. وضعیت بدرود با بهار رو در یک جمله کوتاه برای ما شرح بدید. در یک جمله با بهار بدرود کنید. 220-485-220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک مسرعس ساعت 24 برنامه زنده چهار باغ رو کنار توجه و تأمل شما عزیزان آغاز خواهیم کرد. یک ساعت و نیم با بهار بدرود خواهیم گفت. اما پخش برنامه ها رو در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ اینک با رادیو کتاب پی خواهیم گرفت که به مدت 28 دقیقه و 17 ثانیه تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم.